دمعك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا ابا الحسن يا علي ابن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله لا خلفه يا سيدنا ومولانا إنا توجه خلفه جهان عند الله اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند الله يا وجيها يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا يا وجيها يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الشقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه وجيهان يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان Thank you.
also all those contributed and they attended the Vishnagaris of Kanabala to the all of the Adhava.
A couple of program reminders, brothers and sisters. We will continue our regular program starting Thursday. So from Thursday to Sunday this week, we will just have a program in English. Maulana Amir is on a bus. He's going to be here, and we will have English program in the main hall, inshallah. So Thursday at 7 p.m. and our regular Juma prayer, that will be Friday at 12 noon, inshallah. Friday, Saturday, Sunday, we will have programs for this week. And coming week also, we will have programs Thursday through Sunday. And today, especially, we want to welcome on behalf of the Sabha Board and Maulana Nabi Rizal, we want to welcome the members from ICZ who have been joining us. We have been with us at Ashur and also tonight with us. So please recite a loud salawat for them.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك بك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهران عزیز، برادران بزرگوار، سلام علیکم و رحمت الله. با عرض خیر مقدم خدمت همه شما بزرگواران، برنامه فارسی امشب رو دنبال میکنیم با قطعه اشعاری که برادر عزیزمون جناب آقای عطایی خدمتون ارائه میکنن و پس از اون هم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عابدی. همونطور که مطلع هستید برنامه های بزرگداشت ایام سوگواری حضرت سید الشهدا در مرکز سبا تا آخر سفر ادامه خواهد داشت. از این پس هر هفته روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه از ساعت 7 بعد از ظهر با شروع نماز مغرب عشا برنامه ها آغاز خواهد شد اینجا و در تمام روزها برنامه انگلیسی حتما خواهیم داشت. به مناسبت ایام مختلف ممکنه برنامه های فارسی و بقیه زبون ها هم باشه. وبسایت سبار اگه چک بفرمایید اونجا اپدیت هست، جزئیات هست، ولی پنج شنبه ها، جمعه ها و شنبه ها تا آخر ماه سفر انشاءالله برنامه اینجا خواهد بود، هر شب از ساعت 7 شب. انشاءالله که توجهات، عبادات و دعاهای همه ما در این ایام مورد قبول خداوند قرار گرفته باشه و خداوند متعال همه ما رو و خانواده های ما رو و فرزندان ما رو کمک کنه که هر روز بیش از گذشته از تعلیمات اهل بیت علیهم السلام، از معارف اونها بهره ببریم و رهروان واقعی اونها باشیم انشاءالله. همونطور هم که مطلع هستید، برنامه سبا اکادمی مدرسه فول تایم از سپتامبر سال آینده برقرار هست. از پری اسکول، کودکان 3 ساله تا کلاس 3 ابتدایی انشاءالله اگه بچه هایی در این رنج سنی دارید ثبت نام کنید. اطلاعات رو از وبسایت سبا میتونید بگیرید یا میتونید به آدرس school@saba-igc.org ایمیل بزنید و اطلاعات رو بگیرید. سبا اکادمی از پری اسکول تا 3rd گرید کلاس 3 و انشاءالله سالهای بعد کلاس 4 و 5 هم اضافه خواهد شد. اگه که دوستانی که عقب هستن تشریف بیارن جلوتر بشینن که وقتی بقیه تشریف میارن بتونن بشینن، خیلی ممنون میشیم. برادر عزیزمون آقای عطایی رو دعوت کنید برای گفتن شعرهاشون با گلبانگ صلوات بر محمد و آل محمد. این دستگیرید هم یکی از کتولها آورده به این طرف، من همین پایین میذارم، دستگیرید هر کسی هست مالا یه تویوتا سی این های ون هست احتمالا.
بر شفیع حق به وقت رحمت صلوات، بر خاتم انبیا محمد صلوات. گر خدا و عرشیان گویند تو هم صلوا علیه سلموا تسلیما، چون خدا و رحمت محمد اهل بیتش نیست آن تسلیم ما. گر نشستی تا شنیدی نام مهدی از مکانت شو به پا، موقع برجا شدن فریاد کن از دل بخوان یا مرتضی. صلی الله محمد و آل محمد. تشکر از جناب دکتر رست دارن که هر وقت بنده حقیر اینجا میام اجازه میدم که من هم یک چند خطی اشعارم و در اینجا به گوش شما برسانم، انشاءالله که اجرش به همه خواهد رسید. ای کاش در خانه هر کس که رسیدی قرآن خدا محمد و مدح علی بود. ای کاش در خانه هر کس که رسیدی شمشیر عدالت و سخنهای علی بود. ای کاش در خانه هر کس که رسیدی فضل و کرم و صفات و تقوای علی بود. ای کاش در خانه هر کس که رسیدی قدری ز شرف عصمت زهرای علی بود. ای کاش در خانه هر کس که رسیدی نام پسران حسن حسین یا که علی بود. ای کاش در خانه هر کس که رسیدی دختر چو گل زینب و کلثوم علی بود. ای کاش در خانه هر کس که رسیدی آشفت سری عاشق و شیدای علی بود. ای کاش در خانه هر کس که رسیدی شرمنده چو من شاعر اشعار علی بود. بر خاتم انبیاء محمد مصطفی و صلوات. من یک کاغذی از جیبم افتاد، روش نوشته بود، جناب نقوی دادن به من، روش نوشته بود 5 دقیقه. مثل که من خودم به خودم 5 دقیقه مهلت داده بودم، کاغذ از جیب خودم افتاده بود. ببخشید. در هر صورت با سخنانی های زیبای جناب دکتر آبدی در چند شب جلسه گذشته، متاسفانه یکی دو شب من نتونستم بیام، ولی اجازه بدین یک شعری رو براتون آماده کردم که اسمش هست وقت آن است. واقعا بعد از اون همه احادیث و روایات زیبایی رو که جناب آبدی گفتن، بذارید این شعرم براتون بخونم، بعد ایشالله رفع مزاحمت میکنم و جناب دکتر خواهش کنیم برای سخنانی بیان. یک صلوات جلیل خط کنیم. بیا امشب به خود آی و عبا کن، بیا امشب به خود آی و عبا کن، به فکر عاقبت ذکر خدا کن. بگو یا رب گناهکار و حقیرم، به دست اهرمن هر دم اسیرم. بگو یا رب نمیدانم چه کردم، دل و کاشانه را ویرانه کردم. فرستادی تو قرآن مصطفی را، فرستادی ولی مرتضی را. به ما آمد حسن لطف و کرامت، به ما آمد حسین شاه شهامت. پس از او بود زین العابدینی، امام باقر و احکام دینی. نشان آمد ز جعفر صادقت را، عنایت از امام کاظمت را. رضا بود و شفاعت آن رضی را، پر از تقوا امامت آن تقی را. امام آمد که نامش هم نقی بود، که بعدش هم امام عسکری بود. تو گفتی منتظر باشید که آید، قیامت بر بقی الله سرآید. کنون با آن همه عدل و عدالت، همه ما گمرهان غرق جنایت. همه مشغول شر و خودپرستی، همه بر شهوت و بر بت‌پرستی. همه خود را ز کس بر طرز ثروت، همه خود دین و هم دعوی قدرت. دگر نام علی بر لب نیاید، به تاریکی نماز شب نیاید. خدایا پس کجاست جویای رحمت، چه شد آن بیعت و اظهار دعوت. چرا دستی نمیگیرد فتاده، دگر زنسانیت نامی نمانده. چرا مادر عبا دارد زشیرش، پدر هم با پسر جنگ و ستیزش. دگر مهر و محبت رخت بسته، بدی هم بر کسان گلدسته بسته. دگر نامردمی تا حد بی حد، ابو سفیان نشسته روی مسند. یزیدان و بدان هم در تلاشند، همه شران و پستان در تلاشند. خدایا پس یتیمان را چه باید، گدایان را قضا دادن که شاید. دگر شیطان کند هر چه که خواهد، همه کافر کسی اسمت نخواند. خدایا سیدا مولا و آقا، بکن چاره تو خود اندوه ما را. دگر یارب زبانم خسته گشته، قلم هم در یدم دیگر شکسته. فقط گویم خدایا وقت آن است، فقط گویم خدایا وقت آن است. کنون وقت ظهور آن امام است، بر خاتم انبیا محمد مصطفی صلوات. با اجازه آقای دکتر رخشندو اجازه بدین که از جناب دکتر آبدی با تشکر فراوان از این زحماتی که شبهای گذشته واقعا میکشن و هر شب، ازشون خواهش کنیم برای سخنرانی امشب بیان، برای سلامتی تمام علمای اسلام یک صلوات جلیل خط کنیم.
آقای آبدی به این راحتی نمیان برای سخنرانی، باید 3 مرتبه دعوت بشن تا
بله رو بگم. اصلا خدمتتون که من یک لحظه میخواستم وقتتون رو بگیرم در مورد فاندریزینگ صحبت کنم. همینجور که مطلعی روز شنبه شب عاشورا اینجا جلسه فاندریزینگ برقرار بود و همه دوستان عزیز، خواهران و برادران همت کردن و مرکز خودشون رو، خانه اول یا خانه دوم خودشون رو حمایت کردن. دوستان عزیزی که پلج دادن و گفتن که کمک میکنن، اگر که اون فرم ها رو هنوز پر نکردن، در روی اون میزهایی که چایی هست هر دو طرف آقایون و خانم ها، اون فرم ها هنوز هست. اگر که شما پلج رو انجام دادید ولی فرم رو هنوز پر نکردید، زحمت بکشید تا آخر امشب اون رو فرم رو پر کنید و به حالا خود بنده یا آقای دکتر عابدی بدید. همینطور دوستانی هم که هنوز نبودن اون شب و علاقمندن شرکت کنن، هنوز ما احتیاج به کمک داریم. محبت کنید و همت کنید و خانه خودتون رو سپورت کنید. انشاءالله که اینجا بمونه، من میتونم به اندازه سهمی که دارم یا توجهی که دارم بهتون قول بدم که تمام این فاند ها، تمام این کمک ها در راه مجالسی مثل همین، در راه نشر معارف اهل بیت علیهم السلام مصرف میشه و هیچ گونه ریخت و پاش دیگه‌ای نداره. در مورد نتایج فاندریزینگ، الحمدلله ما موفق شدیم حدود 80 هزار دلار از دوستان عزیز فارسی زبان کمک بگیریم روز شنبه و جا داره که همینجا من دوباره از همه شما تشکر کنم به خاطر این کمک هایی که فرمودید و با همین کمک ها هست که این جون مجالس برقرار میمونه و انشاءالله فرزندان ما و همه کامیتی ما از اینها استفاده میکنن. مجددا تشکر میکنیم از زحمت همه خواهران و برادران و دوستانی که مایل هستن هنوز کمک کنن. فرم ها برقرار هست و میتونن این کار رو انجام بدن. آقای دکتر عابدی رو دعوت کنید برای سخنرانی با صلوات بر محمد و آل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوز أمري إلى الله والله بصير بالعباد. الحمد والثناء لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام التحية لكم على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النذير السراج المنير بالله قاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الحديث وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأحدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون صدق الله العلي العظيم. صلوات. قبل از اینکه جلسه رو شروع کنم، از دوستانی که کمی قبل نشستن دعوت میکنم تشریف بیارن جلوتر که بتونم خود دیگه نگاه های من هم فوکس بشه به اینجا. یه صلوات دیگه هم خواهد بفرمایید. من مطلب دومی که باید عرض بکنم اینه که چندین نفر از دوستان و برادران و خواهران ایمیل های خیلی زیادی فرستادن و تلفنی هم فرمودن که جلسه‌ای یا وقتی برای سوال و جواب در این مدت نبوده و بعضی از دوستان هم گفتن که آیا عمدی بوده این که بخواستی خب همینطوری عراجیف رو بگیر و فرار کنی یا چیه. و من عرض بکنم این عجز بنده هست و مسئله وقت.
من این شب خب میخوام ابتداش برای سوال و جواب باز بکنم، چون خیلی سوالات زیادی یا ایمیل های زیادی بود که وقتی برای سوال و جواب نبود. خب بعد از مجلسم امکان این که به خصوص خواهران بتونن سوال بکنن با توجه به این که برنامه ها فشرده بود و بعد از اون خب میخواستن برن به آزادری اینها، خب این مطلب مطرح بود. به همین خاطر امر فرمودن که از این به بعد این رو ملاحظه بفرمایید. چشم، من در خدمت شما هستم. همینطوری که اون شب هم یه جوکی رو عرض کردم، من از اون کشکشایی هستم که پا ندارم، اینجا در خدمت شما هستم و خب اینجا هستم، شما میتونید یه خیمه رو بگیرید، مشکلی نداره. ولی علی کل حال چشم، این مسئله رو ما برای آینده در نظر میگیریم انشاءالله، برای خودمانانی که هم میان اینجا انشاءالله برای اون هم در نظر میگیریم انشاءالله. مطلب دومی که بعضی خواهران و برادران تلفنی ایمیل فرستادن، من گفتم خب یه مطلبی رو بگم تا اینکه یک کمی مطلب واضح بشه. ببینید عزیزان، مرکز اسلامی سبا مرکزی هست که ما نمیتونیم مسئله سیاسی رو مطرح بکنیم یا مسئله سیاستی که مثلا احیانا اینجا اونجا میشه ما میخواییم مطرح بکنیم، به خاطر اینکه گرچه ممکنه هر کسی از دوستان یا خود بنده یا افراد دیگری یه ایده هایی دارن، خب خلاصه برای خود اینها محترمه، ولی اینجا فعلا ما بیاییم مسائل اصول رو مطرح بکنیم، مسائل اصلی دین رو مطرح بکنیم. وقتی اون رو خلاصه فارغ شدیم، خب چشم، به مراحل بعدی و بعدی. به همین خاطر خب خیلی فرمودن، گفتن که چرا مثلا به این مرجع آقای منتظری فاتحه نفرستاده شد. ما دو سه بار خودم فاتحه رو فرستادم، همین الان هم از شما خواهش میکنم. بالاخره یه مردی بود، فردی بود که تو این راه اسلام و دین خدمات زیادی کرده، بیش از 100 تا کتاب هست. من از دوستان تقاضا میکنم که سوره فاتحه برای تمام علما، بالاخص آقای منتظری و افرادی که در راه اسلام و در راه ایمان حسین و در راه قرآن خدمات رو انجام دادن. خب ما تو این خلاص راه دنگی نمی کنیم، عرض کردن یه سوره فاتحه هم بخونید. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که خداوند متعال به تمام مرحومین و گذشتگان بر جوار رحمت خودش جای را بفرسته، انشاءالله یه صلواتی که بفرستید. الان قبل از اینکه من مطالبه شروع کنم، اگر سؤالی خواهران برادران داشته باشن بفرمایید، گرچه من میدونم تو این وقت کوچیکی شاید نشه تمام سؤالها رو مطرح کرد، ولی من طبق قولی که دادم من آماده هستم. اگر سوالی هست ما بریم مطلب بعدی. اگر سوالی هست من در خدمت شما هستم. خواهران برادران بفرمایید. خیلی ممنون. سوال این است که یکی از اصولهای مهم زندگی، عرض کردم به خصوص جناشوی یا زندگی خانوادگی، بخشش به دیگری هست. این رو وسیطه روش بکنید. یه سلوات خصوص در تمام مراحل زندگی، خب این معنای خاصی پیدا میکنید. سوالی که الان هست این که بخشش و گذشت کردن یک نوع قبول ظلم هست. حالا بار اول باشه خب ممکنه توجیه داشته باشه، بار دوم باز. حالا اگر این به صورت یک مودی بیاد، یک عادتی بشه، یا به صورت یک قوانی باشه که همیشه میخواد ظالم از مظلوم بگیره، این مرحله تا کجا ما بعد این بخششو داشته باشیم؟ ببینید خواهر، عزیزان ببینید، مسئله ای که بخشش مطرح هست باز مراحل زیادی هست. یک مرحله شخصی هست بین خودم و مثلا خانمم یا بچه ها یا خودم و مثلا یه فرد دیگری. خب اینجا احادیث و روایات زیاد داریم که مسئله شخصی باشه گذشت بکنید. یه وقت هست که من حق دیگری هست، من آمدم فانرژیگی کردم اینجا، پول رو گرفتم چاپیدم رفتم، حالا شما بید ببخشید. نه، این مسئله شما نیست، بانک شما دارید، این میشه تک تک شماها به صورت بیت المال میشه. یه حق دیگری، یه کسی آمد خلاص دیگری رو ظلم کرد، من بیام از طرف او ببخشم، از کیسه خلیفه بخوام ببخشم. خب این درست نیست. به طور کل بخشش در جایی معنا پیدا میکنه که ظلم تقویت نشه، یکی. دوم در رابطه با عموم مردم نباشه. سوم حق دیگری نباشه. اونجایی که حق شخصی هست حق دیگری نیست، ظلم ترویج نشه و بیت المال و فساد و فحشا هم نشه، اینجا بخشش معنا پیدا میکنه. حالا یک بار دو بار چی عرض کنم؟ طبق حدیثی از امام ششم یه خانمی آمد، حالا این رو میشه شما آقا هم بگید، فرقی نمی کنه. حالا تو حدیث هستن، خانمی آمد به امام ششم شکایت کرد، گفت شوهرم چنین چنانه چکار بکنم. امام گفت ببخشید. گفت من 10 سال دارم میبخشم. امام خندیدن، گفتن که تا چند سال دیگه ببخشید. حالا این تعبیری که در تا چند سال دیگه ببخشید دیگه خلاصه اون مشخصه، یعنی دیگه حدی نداره. حالا نمیخوام بگم که این دیگه ظلم رو، فساد رو یا زشتی رو دیگه ترویجش بدیم. مسئله اینه که وقتی شما به بمبوز خوردید مرحلش کجا هست؟ شما هر جوری هم که بکنید بالاخره خدایی هست، به خدا واضح بکنید. این منظور هست. بخشش با حفظ اون شرایطی که عرض کردم همیشه خوب است. این گونه بخشش باشه ترویج ظلم نیست، بلکه جلوگیری از ظلم هست. وقتی فرهنگ بخشش در جامعه، در سوسایتی، در جایی که شما میگید خانواده حاکم باشه، اینجا نه تنها ظلم ترویج نمیشه بلکه جلوگیری ظلم هم میشه. بخشش نوعی با اون شرایطی که عرض کردم تقویت کننده ظالم نیست، تقویت کننده مظلوم هست و ریشه ظلم رو میبرد. به این معنا بله، اگر بخشش در جایی باشه که از کسی خلیفه بخوام ببخشه یا حق دیگری، نه اینجا درست نیست. نوع این احادیث روایتی که من خواندم عرض کردم به خصوص در رابطه با خانواده، اونجا بدانید خواهرم عزیزم برادرم همه بدانید اونجا دیگه خلاصه هر کسی پیش قاضی تنها بره برنده برمیگرده. حالا مسائل هست، ممکنه اگر از خانم من بپرسید ممکنه عقده‌ای داشته باشید که من تا 7 پشت من مثلا روم خبر نداشته باشه، یا ممکنه وایس ورسه باشه. بالاخره اینجا بیایید ببخشید فضای قانون گرم خانواده رو آنچنان بسازید که مورد توجه عنایات الهی باشه، به عنوان نمونه باشه. و الا اگر بخوام من عقده ها و کینه ها و نبخشم حقم رو بگیرم، حقی اون ظالم نیست که، اون یه خانواده هست. یعنی هن لباس لکم لبک لکم لباس لهن، وقتی بعد ازدواج کردید دو نفر یکی میشن. یعنی اینطور نیست که من و تو او، نه، به خصوص اگر شما بید خانواده تشکیل بدید بچه باشه دیگه، اینجا این مسائل مطرح نیست، دویتی نیست، یکی هست. اینجا دیگه مفهوم بخشش قشنگ تر میشه انشاءالله. اگر سوال دیگه باشه، یه صلواتی هم بفرستید. اگر سوالی نباشه خود من میرم. باز عرض کردم من در خدمت شما هستم. من به خاطر زیق وقت نشد ما بیشتر از این مصدی اوقات شما بشیم. عرض کردم سوره معارج 44 آیه داره، 72 سوره هست. سوره‌ای هست که توش مطالب و مفاهیم بسیار زیادی داره. نوعاً این سوره، لحن این سوره، سوره‌ای هست که در مدینه نازل شده ولی بخشی از آیات در مکه هست، به خصوص بعضی آیات بین راه مکه و مدینه هست و مطالب دیگری که من عرض کردم. بعد خداوند تعالی بعد از اینکه مسئله قدیر و غدیر رو مطرح فرمود، روز قیامت رو تجسم کرد، صفات روز قیامت و محشر رو بیان فرمود، آمد انسان رو معرفی کرد. انسان چی هست؟ گفت انسان خلقه هلوعا، سخت در حریصه. بعد از اینکه این رو مطرح فرمود، دو نوع انسان ها رو معرفی داد. یک کسایی هستند که به طرف درکات و پستی و درجات اسفل و سافل میرن، کسایی هستند که در بوته خیر و شر، خوبی ها و بدی ها آزمایش داده میشن. اونجاست که جلوه انسانیت اونها در اونجا مشخص میشه، نه در مرحله عادی و مسائل نرمال زندگی. پس حالی که خوبی بدی، خیرات و شرابیت اینا، و آدم هایی که نه به برکات و درجات و مراحل باراتری رسیدن، کسایی هستن که مسلین هستن. بعد در مورد مسلین آمد چندین صفات رو فرمود. مسلین کسایی هستن که دائمون هستن در نماز. اینجا عرض کردن اینجا دائمون، اولا مسلین گفتم عام هست از نماز و روزی و تمام احکام. این دائمون منظورش یعنی اون ارتباط با خداست که توسط آثار و اینها. بعد مطلب دومی هم خداوند تعالی فرمود اینا کسایی هستن که جان میکنن از اموال، در اموال خودشون حقی برای دیگری هم قائل میشن و از با عمل خودشون تصدیق کننده روز قیامت هستن. بعدم فرمود اینها عذاب و بهشت رو انگار لمس میکنن، میدیدن مشفقون، یعنی در درجات بهشت یا در جهنم اینها لمس میکنن، یعنی تو نیست که فردایی باشه، همین الان اینها دارن میدیدن. و بعدم مسئله خانواده مطرح شد، اینها از حرام خودشون رو نگه میدارن و مسئله خانواده رو خلاص خداوند تعالی اینجا فرمود. و بعد از اون هم فرمود کسایی هستن که وقتی امانتی به اونها سپرده بشه، چه از طرف خدا، چه از طرف ائمه، چه از طرف همدیگه یا جامعه سوسایتی، یا به مسئله عرض کردم تو امانت ها، حتی تمام مسئولیت هایی که انسان به عهده میگیره، چه مسئولیت زن، شوهر، برد، مسجد، هر مسئولیتی که انسان در عهده میگیره، به همین خاطر اون حدیثی که کلکم راع و کلکم مسئولون، هر کسی از ما گرچه فردی از سوسایتی هستیم، در جامعه هستیم، ولی یک مسئولیتی رو به عهده گرفتیم. یکی مهندس، یکی دکتر، یکی خلاص نمیدونم پلمبر هست، یکی روحانی هست، یکی اون هست، یکی این هست دیگه. بالاخره همینطور شما برید، در هر کدام اینها یه امانت هایی در گردن ما سپرده شده. اینها کسایی هستن که با امانت خودشون پایبند هستن. بعد از اون فرمود که وقتی به اینها یه تعهدی بدن، نسبت به دیگه به تعهد خودشون و به عهد خودشون وفا میکنن و راعون، یعنی تا آخر نیستن. بعد هم فرمود که کسایی هستن که وقتی مقام شهادت باشه، حالا این شهادات به شهادات هم عرض کردم چار قسم، یه سلوات میفرسیم چهار تا معنی شهادت داره که من دی پریشه عرض کردم. در تمام مراحل اینا قائمون هستن. بعد خداوند تعالی آخرین صفتی که فرمود این است که باز فرمود والذین هم علا صلاتهم یحافظون، اینا کسایی هستن که در نماز خودشون محافظت میکنن. این شروع شد از نماز، ختم هم شد به نماز. اینجا نشانگر این است که اون نمازی که اولین بار مطرح شد، نمازی هست که به صورت عمومی هست، یعنی ارتباط با خدا بود. بعد نماز دوم دائمون، یک نوع ارتباط پیوسته و همیشگی با خدا، ارتباط قوی با خدا. این در آخرین مرحله که والذین هم علی صلاتهم، الله تبارک احادیث و روایات زیادی از ائمه اثر نقل می فرماید، اینجا منظور خداوند متعال همون نماز پنجگانه‌ای که ما می خوانیم اینجاست. بنابراین صفات کسایی که با خدای خودشون ارتباط دارن، اینها قبل از این که مسئله نماز پنجگانه عادی مطرح میشه، قبل از این حقی برای شاهل و دیگری دارن، در امانت خودشون مراعات میکنن، عهد و پیمانی که میبندن وفادار هستن، چنین هستن. تمام این صفات رو مقدم دانش را جمتال بر نماز پنجگانی که انسان میخوانه. خب پس بنابراین خیلی قشنگ میشه اینجا توضیح داد. خدای متعال گفت انسان هایی که دو گروه هستن، گروه اول کسایی که رنگ خدایی دارن، این ارتباط اونها با خدا هست، اونها یا کسایی که ارتباط اونها با خدا نیست. کسایی که ارتباط اونها با خدا نیست اینا جزا میکنن، وجا میکنن، جیغ میزنن، به دیگری صدا میکنن، اینا هر کاری میکنن به جز خدا. ولی کسایی که رابطشون با خدا باشه دیگه تمام این مراحل رو مراعات میکنن. و آخرین اصولی که اینجا فرمود نماز پنجگانه هست. اینجاست که خیلی البته من یه قصه رو هم نقل بکنم اینجا، چون بخاطر اینکه مطلب خدایی میشه، اینها شاید چیز باشه مورد توجه بعض دوستان بشه، خیلی هم خوب هست. میگن که یکی از علما شیخ بهایی گویا یا ایشون هست یا یکی از علما، فکرم همون شیخ بهایی هست، ایشون ماه رمضان رو در قوم داشتن سخنرانی میکردن و اول ماه رمضان اعلان کردن که من امشب، یعنی من شب قدر امسال مطلبی برای شما بگم که هیچ نبی و پیغمبر یا عالم یا وصی یا ذاکر برای شما نگفت. یه مطلب بکر و تازه مطلبی هست که هیچ کسی متذکر و نشده ولی من برای شما بگم و هیچ کسی مطلب رو قبول نداره ولی من برای شما توصیه میکنم. خب مطلب گفتن عجبه، بکر و تازه باشه، هیچ کسی قبول هم نداره ولی ایشون میخواد توصیه بکنه. مطلبش چی هست؟ خیلی خلاصه جمعیت هر شب بیشتر میشد، بیشتر میشد. شب خلاصه قدر غوغا بود، همه آمدن، شروع کرد گریستن، گفت امشب شب قدر هست و چنین و چنان. بعد گفت ایها الناس بدانید همه پیغمبران، امام ها، اوصیا، اولیا، شهدا، انبیا، چیز علما، همه گفتن لا اله الا الله، هیچ چیزی به جز خدا نباید باشه، این زندگی زندگی خدایی باشه، اگر غیر از خدا باشه زندگی نباشه. ولی من برای شما امروز عرض بکنم دوستان عزیزان، تو زندگیتون همه چیز دارید به جز خدا، خدا رو هم شریک بشید، داشته باشید. این البته این مطلب خیلی ممکنه شوخی باشه ولی حقیقت مطلب وقتی انسان نگاه بکنه همه دغدغه هایی در زندگی داریم به جز دغدغه خدایی. همه چیز ما میتونیم یه حق راز داشته باشیم ولی مسئله خدا، خدا کجاست؟ هی بخواد خلاصه تا آخر نخواد. متاسفانه مسئله که باز عرض بکنم، تا 10 سال، 7 سال، 20 سال، 15 سال زندگی میکنن با هم دیگه، وقتی به طلاق کشیده بشه آنچنان به دیگه تهمت میزنن. من به جز تهمت چیزه میتونم بگم. وقتی هم بپرسید میگه به خاطر اینکه من پیش وکیل رفتم، وکیل وادارم کرد. حالا 20 سال پیش نشون گرفته بود اون میشه ابیوز، 10 سال پیش نمیخلاصه یه صدا بلند کرده بود این میشه خلاصه فیزیکال چیز اموشنال ابیوز، هی همینطوری خلاصه از 20 سال به این وار همه چیز میشه. که حالا من نمیخوام بگم که زن یا شوهر، هر دو طرفش، بعد میخوام خلاصه بچه ها رو محروم محروم کنه دیگه، همینطوری شما که بکنید. اینجا خدا کجاست؟ خب همه چیز خدا کجاست؟ آیا خدا هم تو این هست یا نه؟ خب اون عارف بزرگی که فرمود گفت همه چیز رو دارید، حداقل خدا رو هم داشته باشید. حالا این اگر این بشه که خیلی خوبه، همه چیز خدا باشه خیلی خوبه، ولی حداقل این عارفی که فرمود خدا هم در نظر داشته باشه خوبه. البته من این مطلب رو برای خودم میگم، برای شما که الحمدلله بالاتر از این حرفی که من برای شما میگم. والذین هم علی صلاتهم، اینا آخرین صفت رو خدا میتونه بفرماید، اینا کسایی هستن که علی صلاتهم، این که این صلات المفروضه، صلاتی که نمازهایی که واجب هستن. حالا این مستحب رو ما حدیثی رو خودم گشتم ولی پیدا نکردم، ولی حد اقل اینجا وقتی واجب باشه خب مستحب هم میتونه باشه، ولی تأکیدی که داره اینها این مراعات میکنن، به خصوص نماز واجب اینها یحافظون، حفظ میکنن. محافظت یعنی چی؟ یعنی صلات خود بشخص شد، اون توضیح رو من قبلا دادم، من یحافظون از حفظ، حفظ یعنی با چنگ و دندان چیزی رو در خود نگهداشتن، یعنی اون چیزی هست که انسان غیر از اون همه چیز رو مادون میداند. یعنی حفظ یعنی یه چیزی هست که مافوق چیز دیگری هست. خب وقتی انسان حداقل به نمازهای واجب که میرسه آنچنان به چنگ و دندان نگه میداره، واسطش و رابطش آنچنان قوی میکنه که انسان به خاطر اون حاضر است که خیلی از سکریفایز و قربانی هم انجام بده. اینجاست که من باز یه مطلب رو که بشکافم. یکی از مطالب که حتی مسئله امام ها، علم امام ها و حتی در مورد کربلا مطرح است. اگر امام علی میدونست که اون شب یا مثل صبح 19 رمضان ضربت میخوره، خب چرا رفت؟ اگر رفته باشه خب خلاصه چیه؟ این خودکشی کرده. اگر نرفته باشه خب پس علم نداره. کدومش؟ یا مثلا میگه امام حسین میدونست یا نمیدونست؟ اگر میدونست خب چرا رفت؟ مگر انسان، مگر ما احادیث روایت داریم، قرآن نداریم؟ یعنی ذات الحکم، یعنی خودتون رو به هلاکت نزنید، انفسکم، یعنی مثلا نفس، یعنی خودتون رو به جایگاهی که میدانید یا علم دارید یا متوجه میشید که خدا نکرده به مسئله چیز میشه، خب نمیشه. حتی علما الان فتاوایی که دادم عجب فتاوایی هست، میگه مثلا انسان بیاد کمربند ایمانی رو موقعی نبنده، اگر خدا نکرده تصادف بشه، این تصادف اگر روی عمد کمربند نبسته باشه و بمیره، این که بسا خودکشی بشه تا اینجا. خب یعنی چی؟ انسان باید خلاصه یعنی چهار دنگ حواسش جمع باشه، چون امانته. یعنی بدن من امانته، من نمیتونم خلاصه این بدنی که من دارم بگه این مال منه، من میتونم به هر جوری باشه ابیوز بکنم، نمیشه. خب این مسئله میگن حفظ کردن جان و نفس خود واجب است، از اوجب واجباته. خب نمیشه انسان بیاد کوچکترین صدمه ای یا کوچکترین ضرری رو برای جان خودش داشته باشه، چه رسد به دیگری. خب امام حسین علیه السلام آمد، حالا فرض کنید از لحاظ علم لدنی میدنید باید بره، خب چرا خانواده شو برد؟ اینجاست که امام ششم وقتی ابا بصیر میپرسه، امام ششم همین استناد میکنه، میگه الا ترا، آیا ندیدید خداوند تعال بارها تأکید میکنه، والذین هم على صلاتهم یحافظون، اینها محافظت از احکام الهی و نماز میکنن. گفتم قیل ابن رسول الله پرسیدن چی محافظت یعنی چی؟ امام فرمودن محافظت یعنی اینه که در راه حفظ او اگر انسان بیاد همه چیز رو قربان بکنه باز کمه. طب پس اینجا امام حسین در دو راهی قرار گرفته بود، یکی این بود که یا نره ظلم ترویج پیدا بکنه، چشم مردم که بسته هستن، در غفلت قرار گرفتن، در جهل مطلق قرار گرفتن، اینها تلنگری هم نگرفتن، عبرتی هم نگرفتن. میگه مثلا فرض اگر در یک دهکده‌ای فساد باشه، اون کد خدای دهکده باید بیدار بشه، و الا فرد عادی بیدارش ممکنه خلاصه زیاد تاثیر نذاره. همینطور اگر شهر بزرگ باشه، اون بالاتر اتاریجی باشه. در کل اسلام، در اصل اسلام، یعنی در اصل اسلام آنچنان فساد ریشه دوانده بود که به جز امام معصوم هیچ کسی قیامش کفایت نمی کرد. امام اینجا در دو راهی قرار گرفته بود، یا بیاد اسلام رو فدا بکنه، امثال یزید و یزیدیان بیان حکومت بکنن و چهره اسلام رو، چهره یزیدی در دنیا معروف بشه، یا نه بیاد اسلام رو، خاکروبی که روی چهره اسلام گرفته بزداید و چهره رو، چهره حقیقی اسلام رو آنگونه نشان بده که واقعی هست. به همین خاطر خیلی از علما یا حتی شعرا، حتی اون شاه ولی الله هندی که آمد گفت شاه هست حسین، دین هست حسین، دین پناه هست حسین، یعنی چی؟ وقتی شما تو اشعار ببینید اصل دین رو نسبت به حسین، یعنی حسین جوری شد که خودش دین مطرح شد اینجا، یعنی چی؟ یعنی آنچنان از چهره غبار آلود اسلام که همون چهره یزیدی بود، از اون غبار آلود رو
کنار زد و چهره اسلام رو در وجود امام حسین دیدن. همه وقتی دیدن خلاصه پاک شد صاف شد. اینجا بود که مفهوم حقیقی محافظت از دین مطرح میشه، محافظون. پس چیزی هست که بالاتر از اون چیزی در اون را و ایمان حسین باید خودش قربانی بشه. حالا بیریم خودش قربانی شد، درست، همه چیز آمد در این راه داد. چرا بچه ها را برد؟ چرا زنها را برد؟ حالا این بچه ها زنها چه گناهی کردن؟ باز امام ششم جواب بسیار زیبایی که مطرح می فرماین، میگه میگن که اگر تنها امام حسین هم می رفت، مقصد امام حسین در دل کربلا دفن می شد. یزید باز جرأت پیدا می کرد بیاد چی بگه؟ بگه ایها الناس، حسینی آمد در مقابل من خلیفه، قیام کرد، منم کشتم، تمام شد. این متاسفانه حتی کتاب هایی که نوشته شده، ببینید مثلا در صحیح بخاری یه حدیثی هست خیلی تکان دهنده هست، یعنی یکی حجاج آمد به بیت الله الحرام حمله بکنه، چرا حکم یزید بود که به مکه با منجلیق حمله کن و تباه کن مکه رو. مکه رو خلاصه اونجایی که قرآن میگه کشتن مگس، حالا مگس که هیچ، کندن برگ درختان حرام هست. نموت احرام محرمو، حتی شما محرم هم نباشید، کندن درخت برگ درختان در مکه حرامه. تا اونجا حرمت و قداست حرام یک حرمت خاصی هست که اینجا خیلی عجیبه. آمد خلاصه بخواد چی بکنه؟ میگه حجاج در دو راهی قرار گرفته بود، یکی اطاعت از خلیفه، دومی معصیت از خدا. معصیت از خدا چی؟ اگر حمله بکنه، هم اطاعت خلیفه میشه هم معصیت خدا میشه. حالا اینجا گیر کرده بود، آیا مخالفت از امر یزید و خلاصه حاکم زمان بکنه یا اطاعت از خدا؟ میگه فغلب الطاعة على المعصية. اینجا در اون اجتهادی که حجاج کرد آمد گفت که نه، حکم خدا میتونه زیر زمین بمانه ولی حاکم، حکم حاکم نباید زیر زمین بمانه. آمد مکه رو با منجلیق، توپخانه کلان امروز ما میگیم، آمد بس و کل کعبه و کسایی که طواف میکردن بیش از 2000 نفر در اون حمله کشته شدن. آب از آب تکان نخورد. او یزیده که کسی هست که خلاصه ده. حالا این یزید، این یزیدیان، اینا میان هر ظلمی که مطرح میکنن، امام حسین هم چکار میکنه؟ میاد اینجا تنها راهش میبینه خودش، خانوادش، بچه هاش، همه در این راه یا قربان بشن یا اسلام قربانی بشه. اینجا بود که با اینکه میدانست، حتی علم لدنی هم نمیخواست، علم ماکان هم نمیخواست، هر کسی مثل عبدالله بن زبیر، عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس، هر کسی میامدن به امام حسین، اولین حرفی که میزدن گفتن که حسین جان، میدنی تو این راه چی هست؟ کشته میشید، نرو تو این راه. خب اینجا دیگه اینا که علم لدنی نداشتن، میدنیستن اوضاع یزید، میدنیستن تو این راه قدم برداشتن. خب امام حسین هم میفرمود چی؟ اگر من نرم دین خدا معطل میمانه. این بدعتهایی که در دین هست، این مسائلی که در دین هست، یزید و یزیدیان آنچنان در کفر و الحاد و دین بودپرستی و دین خلاص تمام احکام اسلام رو زیر پا گذاشتن رفتن که ملعنون بالفسق، نمبر رسول نشسته ادعای خلافت هم میکنه. اکاش میگفت که اصلا اسلام نبود خوب کرنه، میامد مثلا نماز جمعه رو روز سه‌شنبه برگزار بکرد، مردم از آب از آب تکان نخورد، همه قبول کردن. یعنی خلاصه خلفای قبلی هم آمدن و نماز تراویح رو کردن. آب از یعنی تو بدتا یکی پس از یکی انباشش شد تا جایی که اصل دین در خطر بود. اینجا بود یزید آمد خود بی خواهد گفت که ما جا وحیون، این وحی نامده، نه دینی بوده نه خدایی بوده. هذا لعب بنی هاشم، اینا بازی بنی هاشمه که میخواستن از درون خودشون یه مذهبی رو درست کنن. آمد محمد ادعای پیغمبری کرد و چی کرد این بر سر عام در ملای عام آمد. خلاصه جوری شد که خب شراب و یا شما همه تون شدیدید. خب اینجا بود که امام حسین در دو راهی قرار کرد. آیا بیاد همین که آیی که میگه الذین هم على صلاتهم یحافظون، محافظت بکنه یا دون خودش رو ببینه. اینجا امام حسین آمد انتخاب کرد حفاظت رو و نظم جون خودش رو، جون تمام خانواده تو اونجا گذاشت. به همین خاطر آیه بعد میگه اولائک هم فی جنات مکرمون. اگر کسی به این مرحله برسه، کسی هست که اولائک اینا کسایی هستن که فی جنات اینا در بهشت هستن. چه بهشتی؟ مکرمون. مکرمون از مکرم هست، مکرم یعنی کسی که کرامت داده شده. میگن وقتی امام علی داشت تواف میکرد، رسول الله دیدن به امام علی با یک تبسمی، با یک حساش بساش، با یک چهره خیلی خلاصه خوشحالی چیز کردن، یعنی به امام علی داشت نگاه میکردن. اینجا افرادی که دورور رسول الله بودن گفتن که یا رسول الله چی شده؟ گفت که تواف علی در کعبه مکرم هست و مکرمون علا توافه. یعنی چی؟ این شعنی چیز فضیلت علی نیست که داره طواف میکنه، بلکه فضیلت کعبه هست، کرامت کعبه در این هست که علی داره طواف میکنه. خب اون حدیث بسیار معروفی از امام پنجم شنیدی دیگه. میگه خب خلاصه هر کی میگه مثلا حجر اسود چرا اینقدر مهم هست که هر حاجی بره ببوسد؟ می به خاطر اینکه انتصاب به خدا پیدا کرده. یعنی چی؟ موقعی که خدا و رسول در عالم زر امتحان گرفته بود، از احجار از سنگها اولین سنگی بود که به وحدانیت خدا گواهی داد حجر اسود بود. و اگر حجر اسود به خاطر گواهی دادن به خدا اینقدر مقامش بره بالا که مطاف همه حجاج بشه، علی که به اون مقام میرسه فست و رب الکعبه بشه، خب این سر تا پا وجود علی، تک سلول علی، روح علی، جان علی، لسان علی، این که بگن لسان الله، عین الله، ید الله، تمام صفات خدا رو یا مجسم صفات خدا که علی شده یا منیفستشن که بگن کسی که بروز و جلوگر صفات خدا در علی هست، این مرد بشه وقتی بره تواب بکنه به حق که مکرم هست، یعنی کرامت دارش هست. یعنی چیه؟ یعنی که طواف علی باعث افتخار کعبه هست. اینو میگن، میگن اولائک فی جنات، اینها در جناتی هستن که مکرمون، یعنی به خاطر اینها جنت افتخار میکنه. حتی حدیث شما شنید دیگه، میگه اگر مؤمن بیاد انتصاب بکنه به خدا، بهش در اشتیاق او هست، نه اینکه او به اشتیاق بهشت داشته باشه. یعنی بهشت آنچنان آرزوی اشتیاق میکنه که کی بشه که من اون رو داشته باشم. و حدیث امام هفتم هم خب خلاصه حدیث بسیار زیباست، چون به خاطر اینکه مطلب به هم چیز رب داره من بگم، ممکنه بعضی سوال هم خلاصه جا بینید از تو ذهن شما سوال هایی که بشه. میگه خب خلاصه بچه هم میپرسن این مثلا جونواری که مثلا زب بشه، گوسفند هست، این گاو هست، خب این های ظلم نیست و چنین و چنان. از امام هفتم وقتی سوال کردن گفتن که اینها نعمت هایی هست که روی زمین خدا نمتن مهیا کرده برای مؤمنین. اگر مؤمن بیاد از میوه خوب تناول بکنه یا مثلا این خلاصه از گوسفند بیاد تناول بکنه، روز قیامت این میوه و این خلاصه گوسفند میشه جزو کسایی میشه که افتخار میکنه، میگه خدایا من جزو تن مؤمن شدم. از اون چیزی که چارپا یا مثلا اون جایی که خب خلاصه بالاخره اشرف مخلوقات نبوده، از اون رسیدن به اینجا. به همین خاطر میگن اگر مؤمن بیاد بدون هیچ دلیلی نعمت خدا رو دفع بکنه، نعمت خدا را بخواد خلاصه چی بکنه، از دور بکنه، از خود دور بکنه، روز قیامت شکایت میکنه نعمت خدا، میگه خدایا من این موقع داشتم که جزء تن و جان این مؤمن بشم، ولی این مؤمن آمد دور کرد، از من ترک کرد. اینو میگن چی؟ مکرمون. این مکرمونه، این فضیلت بهشت هست، نه فضیلت نماز گذار. یعنی اینها به مرحله ای میرسن که مکرمون هستن. الله این یه صلواتی هم بفرستید. بالحق همون که میگه والذین اولئك فی جنات مکرمون، اینها درجاتی که دارن اصلا درجات قابل تصور نیست. گرچه در مورد بهشت و جنات و اینا درجات و مقام های مختلفی متعددی ذکر شده، من نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی اینا مافوق درجات هستن، اینا درجه برای اینا مطرح نیست، اینا خودشون سبجکت هستن که درجه رو به چه کسی بدن. به این قدر امام شیش میگه یکی از صفات کسایی که مکرمون هستن اینا به مقام شفاعت میرسن، میتونن به دیگری شفاعت بکنن. یعنی چه مقام بسیار بلندی هست. حالا بیایید امام حسین مقامش چی هست؟ یکی عرض کردم اگر امام حسین بچه ها رو نمی برد، زن ها رو نمی برد، مقصد و هدف امام حسین در زمین کربلا دفن میشد. شما ببینید غدیر آمد 120 سال نفر بودن، دیگه بعد از اون که رفتن 3 ماه بعد رسول الله فوت کردن، آب از آب تکان نخورد، مفضول بر افضل چیره شد، مشکلی هم نبود، یکی آخوی هم نبود، هیچ مشکل نبود، تمام شد، حق دفن شد. اینجا حضرت زهرا سلام الله آمد دفاع بکنه، صدای حضرت زهرا رو خاموش کردن، غرضی بود. حالا بعد از اون کربلا که شد، اینجا داشت این اسلام در زمین کربلا دفن بشه، اینجا بود که اون زینب کبری سلام الله یه دعایی داره، دعای خیلی دلخراشی. وقتی در شب عاشورا به امام حسین میرسه، اون امام حسین اون توفیه رو میفرماین، یه دعای میگه، میگه که اکاش این شب صبح نشه. خب اون فجایع و اون مصیبت ها، امام حسین نگاهی میکنه به زینب کبری، میگه زینب جان علیه الصبح به قریب، بعد صبح بشه تو باید تو این دربارها برید. یعنی چیز کوچیکی نیست، چیز کمی نیست. اون حدیث شیخ عباس تو میگه، نقل میکنه، میگه یه شبی امام علیه السلام آمدن نشستن با امام حسین داشتن، وصیت ها رو میکردن یا صحبت ها رو میکردن، میگفتن حسین جان تو چنین میشی، چنین میشی، اونجا شهید میشی، آیا حاضرید؟ امام حسین آمد با کمال جان همه رو پذیرفت. بعد به امام حسین رو کردن، امام علی فرمودن، گفتن حسین که حسین جان آیا حاضر هستید؟ حتی خواهرت زینب و ام کلثوم و حریم رسول الله، حرم های رسول الله هم بعد به مسائل من خلاصه اون چی بگم، از لحاظ انسانی حتی شرعی و اسلامی چی بگیم، به اون پسترین مرحله‌ای که هست اونها گرفتار بشن، اسیر بشن، نه تنها اسیر بشن، در بازار برده فروشان به معرض عموم قرار بگیرن، معرض دیگران قرار بگیرن و اکثر اونها چادر کشیده بشه. اینجا بود که امام حسین سرش انداخت پایین، هق هق گریه میکرد. امام حسین جوابی نداد، گریه میکرد. از درون خانه، اندرون خانه حضرت زینب کبری سلام الله صدایی زد، گفت بابا جان اگر دین خدا به این صورت در امان میماند محافظ بشه، زینب حاضر هست، قربان جانها به این زینب. بیاد ببینید راوی چی میگه. ابن عفیر و تاریخ طبری نقل میکنن، این تاریخ های اهل سنت آشیه که اله ماشاءالله فراوان، وقتی این کاروان امام حسین با اون اسارت گرفته شدن، سرهای شهدا جلو هست، خانواده حریم رسول الله پشت سر هست، از سر بانوان هجانی چادرها کشیده شده، به اون وقت فجیعی گردن اونها رو با ریسمان بستن، کشان کشان دارن به طرف کوفه میبرن همون کوفه ای که تصور بکنید زینب کبرا سلام الله اونجا به صورت معلم قرآن برای چندین سال برای مردم مطرح میکرده. در زمان حکومت امام علی الاسلام راوی میگه وقتی آمدن مردم کوفه گفتن علی جان برای خانوم ها یک معلم اخلاق و قرآن و دین میخواییم. امام علی علیه السلام به حضرت زینب و ام کلثوم به امور کرد شما برید به این بانوان و به این بچه ها درس قرآن و دین و اسلام بدید. اینجا بود که حضرت زینب کبرا سلام الله با اینکه درس قرآن میداد معلم قرآن مطرح بود، خب اینجا به این وضع فجیعی بیاد وارد بازار کوفه بشه، کوفیان هم خیال بکنن که اینا خارجی هستن، بیان شروع بکنن هر آنچه که توانشون هست. حالا این روز عاشورا نیست، بعد از روز عاشورا سوم بعد از روز عاشورا همچی روزی که دوازدهم محرم وقتی کاروان ها رسید، این کاروان شکسته اسرا رسیدن به کوفه، اینجا بچه آمدن شروع کردن به پرت کردن هر آنچه که داشتن، از خاکستر گرفته تا سنگ گرفته کلوب گرفته هر آنچه که داشتن شروع میکردن پرت بکنن. اینجا بود که زینب کبرا سلام الله علیها سرش انداخته پایین آنچنان گریه میکنه. این گریه ها یکی از نابینایانی که صحابی رسول الله بود عبدالله بن عفیف آمد گفت که چه خبره، چی شده؟ گفتن علیه خوارج رو آوردن بر علیه خلیفه یزید، اینا خروج کردن، اینا کشتن، چنین کردن، چنان کردن، تمام اون خلاصه زشتی ها و بدی رو بیان کردن. اینجا گفت که خب اینا چی کسیستن برم خلاصه اینا رو ببینن. آمد عبدالله عفیف گفت انتون من ایل بلا شما از کجا آمدید؟ از اسرای کجا هستید؟ اینجا بود که زده بکن اسرامو شناخت، یک نگاهی به عبدالله عفیف کرد گفت من مدینه، ما از شهر جد خود ما مدینه هستیم. تا گفت مدینه عبدالله عفیف تنش لرزید، گفت عجب قیامتی آمده، مگر تو مدینه هم کفار و خوارج و کسایی هستن که دشمن اسلام باشه؟ اینجا بود که تمام ایکویژن ها، تمام اون محاسبات یزید و یزیدن کردن برملا شد. اون خلاصه بر دید و انظار عمومی اون پرده هایی که یزید و یزیدن میخواستن بگذارن، حضرت زینب کبرا سلام الله در از چشم اونا درید. اینجا بود که مقصد امام حسین رو به اینا تشریح داد. وقتی آمدن بپرسن شما کی هستی کی هستی، اینجا بود که خدمات زینب و ام کلثوم و امام سجاد بود که کارساز بود. آنچنان مثل خلاصه یک انفجار عظیم و وسیع آمد در تمام بلادها پیچید که عجب اینا حریم رسول الله، اینا خانواده رسول الله، اینا دختر علی پسر امام حسین رو کشتن، این چنین حاشا نمیشه. هی آمدن کشتن چرا چی شد، هی همینطور یکی یکی، حتی کسایی که صحابی رسول الله بودن در خواب خفته بودن به خاطر خدمات زینب بود که بیدار شدن. امام حسین میگه این معنای محافلون هست، اگر زینب کبرا نوق نبود، اون خدمات نبود، ام کلثوم نبود، بچه ها نبودن، نمی آمدن در دل اینها رحم بندازن، نبود امام سجاد تو اون وقتی بیاد بره. عجیبه عزیزان، خواهران، برادران، بدانید مرگ برای انسان خیلی گواراست وقتی ببینید تمام ظلمه بشه. یعنی خاطر حضرت زینب کبرا سلام الله هی زبان باز میگوشد میگه خدایا عجل وفاتی، منو مرگ برسان. اینجاست ایمان مثل جاد میگه همه جان دعای مرگ نکن، هنوز هدف حسینی بعد به مقصدش برسه. یعنی مرگ خیلی راحت بود، از طرفی سرهای شهدا به اون وضع فجیعی، از طرفی اون بی‌حرمتی های مردم کوفه، از طرفی این خلاصه اون نشانی هایی که یزید و یزیدیان و عمر سعد و عبیدالله ابن عباس و عبیدالله و اینا می کردن. خب اینها خیلی ناگوار بود برای حریم رسول الله، حرم رسول الله، خانوان رسول الله. خب با اینکه با توجه به تمام این مسائل آمدن مثل کوه و استادن، اون خطبات هم گواه بره. همین خطبات باعث شد که مردم کوفه همون کسایی که می آمدن سنگ پرتاب بکنن، ابن شیخ عباس قمی داره نقل میکنه میگه که چند روز هم نگذشته بود که در کوفه قیام انقلاب برپا شد. عبید الله بن زیاد مجبور شد این رو خودتر بفرسته به کجا؟ به کربلا، به شام، به پیش یزید. بگه اگر اینجا چند روزی که بمانن انقلاب میشه. از پس ممکنه اینا آمده از پس خلاص جنگیان و سلحشورانی مثل عباس اینا از بسرات زهری آمده صدا را قد کردن، ولی از پس زینب کبرا بر نیامدن، نتیستن چند سبای دیگری تحمل بیارن. اینا چی کردن؟ همین دری هم شدن، حتی در دمشق در شام هم که رسیدن یزید نتیست اینا رو خیلی مدت زیادی دیگه داره. عزیزان صلی اللہ علیکی یا رسول الله، شب سوم امام حسین، دلها رو ببرید به کوفه، اون کاروانی که حضرت زینب کبرا سلام علیها تو اون کاروان قرار داره. تصور بکنید اینجا زینب هست و ام کلثوم و سید سجاد و یه مشت بچه‌ها و یتیمان و اسیران. امام حسین هم توصیه میکنه به حضرت زینب کبرا سلام علیها، آخرین توصیهاش اینه که یا اختی زینب لا تنسینی فی نافلت اللیل، خواهرم زینب در نماز شب، نافل شب منو فراموش نکن. زینب بعد از این که تمام این ظلم ها رو دید و مشکلات رو دید و خلاص اینها، شب که شد، شب دوازدهم هم که شبی خودش ناقله، میگه من یه مقداری به حالت خواب رفتم. اون توصیه برادرم به یادم آمد، تا بیدار شدم بیام نماز بخونم، دیدم که سید سجاد نیست در میان ما. خود زنبی که من لرسیدم، گفتم نکنه چی شده، نکنه این عبد الله امام سجاد و طلبیده میخواد بکشه. آمدم در زندان رو گرفتم، یه صدایی جیغی کردم، گفتم علی جان الان وقتش بیا. تا گفتم علی جان بیا، دیدم که امام سجاد در داخل زندان میشه. در زندان که قفل هست، زنجیر بستن، یهو باز میشه وارد زندان میشه. دیدم سر و صورتش پر از خاک هست. بغل کردم، گفتم پسرم کجا بودی؟ اگر چند دقیقه دیگه نمی آمدید روح من پرواز می کرد. گفت امه جان وقتی شما خواب بودی همه خواب رفته بودم، به حکم خدا باید می رفتم من جنازه پدرم رو دفن بکنم. جنازه پدرم رو دفن کردم و برگشتم. زینب گریخ، گفت پسرم بگو تنها بودی؟ گفت وقتی اینجا رفتم دیدم اطراف جنازه پدرم چند از این خانمان شستن فید گریه میکنن، زجه میکشن، میگن حسین حسین. من رفتم گفتم تا نزدیک شدم اینا میخواستن برن، گفتم مادرها خواهرا بیستید، کسی که شما در غمش هستید من پسرش هستم، من احتیاج به کمک شما دارم. اینا گفتن، من پرسیدم گفتم شما از کجا میتونید؟ این حسین من هست، این آقای من هست، پدرم هست. گفتن بعد از این که شب عاشورا شد آمدن بر بدن نازنین این بزرگوار از ما رو تاختن برکی رفتن، ما دیدیم یه صدایی از مدینه میاد، دیگه حسینم مادرت آمده، ما فهمیدیم اینجا جنازه حسین هست، بدن حسین هست، ما داریم گریه میکنیم. هی همینطور که خلاصه میگفتن امام حسین میگه من رفتم دیدم قبری رو یافتم، در اونجا تمام شهدا رو گذاشتم، یه قبر دیگری بود اونجا برای ابوالفضل عباس دفن کردم، آمدم اینجا نماز پدرم رو خواندم، میخواستم من دفن بکنم و دیدم تنها هستم. اگر من از بالا بدن کسی نیست از پایین بگیره، اگر پایین برن کسی نیست از بالا بگیره. این حالی بودم دیدم از مدینه صدایی آمد، الیه الیه یا بنیه پدرم رو بگیر. من آمدم جنازه یه پدرم رو دادم. الان تر قوم الظالمین سعلم الذین ظلم و زیام.
ای روح سبا یا ابا عبدالله فی آب حیات یا ابا عبدالله از شعله هجر کوی تو میسوزم، از شعله هجر کوی تو میسوزم، جانم به فداد یا ابا عبدالله. حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، تو کیستی که دل عالمی بود و چلت سلام روح به آیات مصحف بدنت. عزیز فاطمه تواف قافل دل به دور قتل گهد، مزار آتش جانها، سرار آتش جانها، چراغ انجمند، سلام بر تو، السلام عليك يا صار الله وابن صار، سلام بر تو که با خون خیش کردی قول، سلام بر تو که گردی بوریا کفن، تو را به پیر و همه پاره پاره حاجت نیست، که یوسف دلی و قلب ما پیر و علم فرمودن، مزار آقا ابا عبدالله در قلب تک تک عاشقانش می باشد، تو باغبان بقایی و می دمد تا هشت، به گاب جای گل جگر پار پار از چمند، روا نبود که هنگام خواندن قرآن سرد به نی بود و خون بریزد از دهنت، تو بر نصیحت مردم گشوده بودی لب، چرا شکسته شد از سنگ گوهر سخنت، نماز محوه وضوی نماز عشق تو بود، که شد ز خون جبین سرخ ماغ یاسمنن، تو ودای خون گلوی تو ای خدا را خون، که خون بهاش خدا و اندگار ظلمنن. حسین جان، حسین جان، امشا
امشب همه حرف من تا این چند خط و شعر بیشتر زبان حال خانم زینبه. فرمود رنجیدم اگر که رخ از من نهان کنی داداش، میدونستم من هر کجا برم با من میای، اما این بار نعش تو بالای نهی همراه من میای، یا این که خواهی صبر مرا امتحان کنی، ای ماه آسمان ولایت حسین من، آخر کجا رواست که جا برسنان کنی، کردی عیان به خلق که قرآن ناطقم، دیگر چه حاجت است که آن را بیان کنی. حسین من لبها چو چوب خوش چوب خوش بم میخورن، چرا داری که زیر لب گله از ساربان کنی؟ زل جا حسین جان، ای به مقتل خدا سنا خانن، ای سر نیزه صوت قرآنن، دشمن و دوست هر دو گریانن، جن و انس و ملک پریشانن، آفرینش محیط احسانت بابیان چرام میام و عبدالله پدرم مادرم به قربانم، حسن تو مصرف خدای مبیر، حب تو آب زندگانی دین، جسم تو قطع قطع روی زمین، تو حسینی که جبرئیل امین آمده گاهوار جنبانن، پدرم مادرم قربانن. شب سوم و یه دم کوچیکی میگیریم و زبان حال از حسین هرست از همه تن تماستا. حسینم و حسینم و حسینا، حسینم و حسینم و حسینا، شهیدم و شهیدم و شهیدا، حسینم و حسینم و حسینا، شهیدم و شهیدم و شهیدا، غریبم و غریبم و غریبا، اگر کشتن چرا رأست بریدن، حسینم و حسین زکین برنو که نیزه نمودن، اگر کشتن چرا خاکت نکردن، کفن بر جسم صد ساکت نکردن، اگر کشتن چرا آبد ندادن، حسینم چرا زن آب نایابد ندادن، مگر تو هم سفر با ما نبودی، چرا تو بر سر نیجان